بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در أمر أول هستيم، اون هم در جهت أولى. موضوع علم را چنین تعریف کردن: موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه. کلمه عوارض گفتیم از نظر لغت غلطه، ان اعراضه الذاتیه. بعد عرض کردیم که در اینجا دو کلمه باید بحث بشود، یکی عرض، دوم ذاتی. عرض عرض کردیم که در فلسفه یه معنی دارد، در منطق معنی دیگر. در فلسفه عرض در مقابل جوهره، در منطق عرض به چیزی میگن که داخل در حقیقت شی نباشد. حتی در منطق ناطق میگن عرض نسبت به حیوان، چون داخل در حقیقت شی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، آمدیم سر کلمه ذاتی. گفتیم ذاتی در فلسفه در یه دونه علم دو معنی دارد، در خود علم دو معنی دارد. یک علم، یک اصطلاح مال قدماست، اصطلاح دوم مال متأخر. البته در ارشاد العقول مفصل با اینها را بحث کردیم، ولی در این دوره علاقه به تفصیل نداریم، بلکه علاقه به اختصار داریم که به نتیجه برسیم. در خود علم، علم فلسفه ذاتی دو معنی دارد. یک اصطلاح مال فلاسفه قدماست، اصطلاح دوم مال فلاسفه متأخری. قدما که شیخ الرئیس باشد و قبل از او فارابی و ارسطو، گفتن ذاتی عبارت است از چیزی که موضوع در تعریف محمول داخل بشه. اگر بخواهیم محمول را تعریف کنیم، موضوع در آن داخل باشه. اینا میگن ذاتی باب برهان. یه قسم دیگر هم هست، گاهی محمول در تعریف موضوع داخله. شیخ الرئیس این را هم قسم ذاتی شمرده، محمول در تعریف موضوع. مثال بزنید: الواجب موجودون. موجودون محموله، در تعریف واجب عکس شده. از شما بپرسن الواجب ما هو، میگید الواجب هو الموجود بالضروره. بنابراین یا موضوع در تعریف محمول که غالبا اینه، و گاهی هم محمول در تعریف موضوع. اونها میگن ذاتی باب برهان همینه. اما از زمان مرحوم سبزواری، ذاتی در باب برهان یه اصطلاح دیگری به خود گرفته. گفته اگر اتصاف شی حقیقی باشد این ذاتی، اما اگر اتصافش مجازی باشد این طرز غریبه. مثال میزنیم الماء جار، این حقیقیه. المیزاب جار، این عرض غریبه. بنابراین از مرحوم حکیم سبزواری سؤال کنیم ذاتی باب برهان چیست؟ میگد اگر اتصافش حقیقیه اون ذاتیه، اگر اتصافش حقیقی نیست اون عرض غریبه. مثال واضح روی این مبنا اینه، من شرح میدم. اگر میزان این باشد دیگه فرق نمی کند، بلا واسطه عارض بشود، محمول بر موضوع، مثل ذهن، مثل تعجب بر انسان. یا با واسطه عارض بشود، مثل ذهن، به وسیله تعجب. میزان این است که واسطه در عروض نخوره، مجازی نباشد، بقیه همه اش ذاتی باب برهانه. فقط واسطه در عروض نباشه که مجازه، مثل جرال میزاب. میگن آب در حقیقت برس دارم میزاب واسطه در عروضه، ببخشید ما واسطه در عروضه که جریان را از ما برداریم به میزاب نسبت بدیم. واسطه در عروض نباشه، بقیه همه اش ذاتی باب برهانه. بقیه را بفرمایید. گاهی بلا واسطه است تعجب بالنسبه الى الانسان، گاهی مع الواسطه المساوی. مثال بزنید. کذه العارض علی الانسان به واسطه تعجب، چون تعجب مساوی با انسان، غیر از انسان متعجب نداریم. گاهی هم واسطه اخصه، گاهی هم واسطه اعمه، گاهی هم واسطه مباینه. مثال های اینها را دیروز عرض کردم. گاهی واسطه عرض کردم خدمتتون که اعمه، گاهی واسطه اخصه و گاهی واسطه مباینه. همه اینها را مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در شرح عبارت آقای آخوند آورده. من الان برخی از مثال بزنم. الان مشی بر انسان عارض می شود، بگید الانسان و ماشین، واسه چیه؟ واسه چیه؟ حیوانه. حیوان نسبت به انسان اعمه، واسطه اعمه. گاهی واسطه اخصه. جنابانی ذکر را به حیوان نسبت بده، بگو الحیوانو زاهک، واسطه چیه؟ واسطه انسانه، چون انسان قسمی از حیوانه و انسان نسبت به حیوان اخصه. گاهی هم مباینه. حرارت وارد آب می شود به واسطه آتش، آتش با آب مباینه. خلاصه این آقایون میگن یه اسم را از مسجد بیرون کن که واسطه در عروضه، که نسبت دروغ مجازه، بقیه همه اش ذاتی باب برهانه. بلا واسطه، مع الواسطه، واسطه اخص، واسطه اعم، واسطه مبایه. این دو نظر بود که گفتیم. اول درس امروز حق با کدومه؟ ما بگیم حق با کدماست در علوم طبیعی، در علوم طبیعی و ریاضی و هندسی حق با کدماست. یعنی تعریف مرحوم سبزواری در اونجا کارساز نیست. چطور؟ آقایانی که کم و بیش با علوم طبیعی و ریاضی و هندسی سر و کار دارند، قضایای هندسی و طبیعی باید دارای دو وصف باشند. یک، کلی باشند من حیث الافراد، دائمی باشند من حیث الازمان. هر قضیه‌ای که برای اون برهان اقامه می‌کنیم، باید این قضیه دارای دو صفت، کلی حسب الافراد، دائم حسب الازمان. از هندسه مثالی بزن. زوای المثلث مبتدا تساوی قائمته، برهان قامه بریم میکنیم. این باید هم دائمی با ببخشید هم کلی باشد، زمان گذشته ببخشید کلی باشد، مثلث قم، مثلث تهران، مثلث کره قمر، هر کجا که شد زوای المثلث تساوی قائمته. یه مثالی هم از فلسفه بزنید. کل ممکن مبتدا خبرش، فهوه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اصولا قواعدی که، مسائلی که در فلسفه در ریاضیات در علوم طبیعی مطرحه، اینها قضایای برهانی هستند. باید ثابت کنیم کلی من حیث الافراد، دائمی من حیث الازما. کی میتونیم ما این دو صفت را ثابت کنیم؟ وقتی که موضوع در محمول داخل باشه، یا محمول در موضوع داخل باشه. دقت کنید، به حیث و یکون و بین الموضوع و المحمول ملازمه. تا ملازمه نباشه نمیتونیم بگیم کلیه، نمیتونیم بگیم دائمیه. کلی گفتن و دائمی گفتن در جلو این است که اینها تو هم برون، یا موضوع در تعریف محمول عکس بشه، یا محمول در تعریف موضوع عکس بشه. و الا اگر عکس نشود، ملازمه ای در کار نیست. ملازمه نباشد نمیشود کلی و نمیشود دائم. پس حق با قدماست در علوم کونی، علوم کونی، علوم آفرینشی، طبیعیات، ریاضیات، هندسیات، بقیه علومی که جنبه تکوینی و آفرینشی دارن و تابع اعتبار معتبر نیستن. شما باشید یا نباشید، زوایای مثلث دو قائمه است. باشید یا نباشید، کل ممکنن خبرش بگو، فهو زوج ترکیبی فله ماهیت و وجود. علوم آفرینشی که تابع اعتبار معتبر نیست، باید اینها کلی باشد تا بشود قاعده، دائمی باشد تا بشود قاعده. و این دوتا در گروه این است که موضوع در تعریف محمول باشه یا محمول در تعریف موضوع. اینها به قول قومی ها جل هم برود، این برود جل او، اون هم برود جل این، تا یک نوع ملازمه ای بین هما باشه. و این شیطه سرخط و این شیطه قلت، بیان را عوض میکنیم، و این شیطه قلت. ذاتی ما به برهان این است که وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه، بلا زم زمیمتن. وضع الموضوع داخل در وضع المحمول باشه، این میگن ذاتی باب برهان. به گونه ای که ازا وزعن الموضوع، محمولم به دنبالش بیاد. میگن محمول به سمیمه، تعبیر کفایه در جاهای دیگر اینه. اگر واقعا ذاتی باب برهان اینه، تعریف قدما درسته، که یا موضوع در تعریف محمول یا محمول در تعریف موضوع. به گونه ای که وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه. وقتی گفتیم زوایا المثلث بخواه یا نخواهی پشترش تساوی قائمته، همین که گفتیم کل ممکنین بخواه یا نخواهی له ماهیت و وجود. ذاتی باب برهان این وضع المحمول کافی در وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه. این کفایت در جاییست که همین تعریف قدما، یا موضوع در تعریف محمول یا محمول در تعریف موضوع. و الا لا تکون القضیت کلیتا و لا تکون دائمیتن. کلی دائمی بودن در گروه اینه. در علوم طبیعی حق با اینها. اگر در علوم طبیعی هستیم، علوم تعلیمی بهش بگن، یا علوم فلسفی هستیم، قضایایی که در علوم هست حتما باید چنین باشد. محمول نسبت به موضوع عرض ذاتی باشد. ذاتی کدوم معنا؟ اما ان یکون الموضوع مأخوذاً فی تعریف المحمول او المحمول مأخوذاً فی تعریف الموضوع. اما اگر آمدیم نه، علوم ما علوم آفرینشی نیست، کونی نیست که من باشم و نباشم علم باشه. علوم قراردادی بهش میگن علوم اعتباری، نحو، صرف، معانی بیان، فقه، اصول، همچنین بقیه علوم ادبی. اینا یه علوم قراردادی است. قرارداد برای این است که کل فاعل مرفوع، و الا ممکن بود اردادی باشد که بهش میگن علوم اعتباری. و اکثر قواعد فقه ما علم اعتباری است. اعتبر الارض کنم کلبه نجسن و اعتبر الماء طاهرن، اعتباریه. عرض کنم خونی را گفته تعریف مرحوم سبزواری درسته. هر علمی که در اونجا عروض محمول نسبت به موضوع عروضش حقیقی باشد، دروغ نباشه. المیزاب و چارین این دروغه، المیزاب و چارین دروغه، ولی دروغ است که مجوز داره. فقط از این مقوله نباشد که نسبتش نسبت دروغه، نسبت بی اساسه. بقیه همه اش از مسائل علم، کل علم، الموضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه یا عن اعراضه الذاتیه، ای ما یعرض بلا واسطه فی العروض، واسطه در عروض نباشد که دروغه. بقیه مسائل علمی. ولذا در علوم اعتباری ما تابع این تعریف دومیم. اگر ریاضیات تدریس کنیم، علوم تعلیمی، هندسی تعلیم کنیم، فلسفه بگیم، تعریف اول باید مسائل از قبیل اعراض ذاتی به اون معنا باشد. اما اگر علوم قراردادی است که به اصطلاح تابع اعتبار معتبره، در اونجا فقط یکی را استثناء کردیم، اونی که واسطه در عروض میخوره، اونی بذاریم کنار. بقیه مسائل جزء علمه و عرض ذاتی به این معناست، یعنی واسطه در عروض نداره. اون موقع گاهی اش اعن باشه، واسطه اش اخص باشه. البته مثال هایی که من زدم مثال های کونی بود، اون مثال هایی که من زدم مثال های آفرینشی بود. شما در علوم اعتباری این مثال ها را تصور کنید. گاهی ممکن است محمول نسبت به موضوع علم واسطه نخوره، مثل بگید الکلمتو اما فعلون اما اسمون او فعلون او ها. گاهی ممکنه واسطه بخوره. چه میگید؟ میگید الفعل الماضی مبنیون. خب مبنیون عارضه بر فعل ماضیه، ولی فعل ماضی واسطه است بین مبنیون و بین کلمه، چون موضوع علم چیه؟ کلمه هست. فعل ماضی واسطه است. ما در علوم طبیعی که بحث نداریم، بحث های ما علوم قراردادی است. همین مقداری که اسناد اسناد حقیقی باشد، خواه عرض کنم بلا واسطه، خواه مع الواسطه، واسطه اخص، واسطه اعم، واسطه مباین. تکرار بکنم اون مثال هایی که من زدم، اون مثال ها مثال های کونی بود. باید مثال های علوم قراردادی بزنیم که مثالش را عرض کردم. تم الکلام فی الجهت الاولا. و اما اونی که در بحث های پیشین ما در ارشاد العقول بحث های زیادی در ذاتی کردیم که ذاتی معانی مختلفی دارد. این دوره علاقه نداریم به اون گستردگی بحث کنیم، فقط به صورتی باشد که ما را به مقصد که همون اجتهاد است برساند. و الا اگر آیون ما گرم در ارشاد در محصول مفصلا انواع عرض انواع ذاتی در اونجا آمده. الجهت و ثانیه، خاطرتون هست گفتم در امر اول آیا آخون در هفت مطلب بحث کرده، چهار تاش مربوط است به مطلق علوم، سه تا مربوط است به علم اصول. فعلا هنوز در مطلق علومم. الجهت الثانیه نسبت المسائل، نسبت محمولات المسائل، بله عرض کنم، نسبت محمولات المسائل الى موضوع العلم، نسبت محمولات مسائل به موضوع علم. البته محمولات مسائل را اولا باید با موضوع مسئله بسنجیم، بعدا با موضوع علم. هر دو درسته. نسبت محمولات مسائل گاهی با موضوع مسئله میسنجیم و گاهی با موضوع علم. آیا آخوند عرض کردیم سایه به سایه کفایه میره، آیا آخوند میفرماید محمولات مسئله یک نسبتی دارد به موضوع مسئله، موضوع مسئله هم نسبتی دارد به موضوع کل فاعل مرفوع، مرفوع عارض است بر فاعل، فاعل نسبتش با کلمه چیه؟ نسبت مصداق به کلی، نسبت مصداق به کلی، نسبت فرق به کلی، که انه کلمه کلی، مصداقش فاعل، محمولش هم مرفوعه. پس مرفوع را که نسبت میدهیم به فاعل، فاعل نسبتش به کلمه نسبت الفرد الى طبیعی، نسبت المصداق الى کلی. من از شما سوال میکنم، همه شما کفایه را خوندید، انشاءالله تدریسم میکنید یا کردید، چه نظری دارد آیا آخوند از این کلمه؟ میفرماید نسبت محمولات مسئله به موضوعات مسئله، موضوع مسئله نسبت به موضوع علم، نسبتش نسبت فرد به کلیست، مصداق به طبیعیست، کلمه کلی فاعل مصداقشه، کلمه طبیعی عرض کنم فاعل فردی از اون. چرا اینه میگه؟ چه دردی دارد از این کلمه که نسبت موضوعات مسئله به موضوع علم، نسبت فرق به کلی، نسبت مصداق به طبیعی، چه نظری دارد؟ ها به هر وقت استفاده کن. خیلی مجمر گفته، اگر اینجور منبر بری کسی متوجه نمیشه چی میگیم، اینه باید مفصل بگیم. عرض کنم خدمتون که این دخل از مقدر، اون کدومه؟ آیا آخوند در اینجا به جای این که از مبنای قبلی استفاده کند رفته در مبنای قدما؟ قدما میگن عرض ذاتی اون است که عارض بشود بر شی، یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی. تو منطقم خوندی. عرض ذاتی از نظر قدما عبارت است یا عارض بشود بر شی بلا واسطه، که تعجب به نسبه الى الانسان، او مع الواسطه اما مساوی، کزه العارض للانسان به واسطه تعجب، تعجب با انسان مساوی هستند، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. یه همچی چیزی تو ذهن آی آخوند هست، بعدن دیده در علوم اعتباری حتی در علوم کونی هم به هم خورده. در علوم اعتباری کل فاعل مرفوع، مرفوع عارض بر کلمه است اما واسطه اش فاعله، فاعل مساوی نیست بلکه اخصه. شما گفتید العرض ذاتی ما یعرض الشیء اما بلا واسطه او به واسطه مساوی، و حال اینکه نیست، مرفوع عارض بر کلمه هست واسطه اش فاعل، فاعل نسبت به کلمه اخصه. مثال عوض کن، کل مفعول منصوب، منصوبیت عارض کلمه است اما واسطه اش مفعول، مفعول نسبت به کلمه عارض مساوی نیست بلکه اخصه. همچنین دیگر مثال ها، فعل الماضی، خبرش رو بگو، فعل الماضی مبنی عارض می شود بر کلمه و حال اینکه واسطه اش تخصه. کدومه؟ فعل الماضی. دیگه در اینجاها محمولی که عارض است بر موضوع مصدر، موضوع علم، واسطه اش که همان موضوع مسئله هست، غالبا موضوعات مسئله نسبت به موضوع علم اخصن. و حال اینکه شما گفتید واسطه باید یا نباشد یا مساوی، آیا آخون تو ذهنش این مسئله بوده؟ ولذا جواب بده، میگه اشکالی نداره، عرض کنم مرفوع عارض بر کلمه بشه به واسطه فاعل، فاعل همان کلمه است، تفاوتش این است که اون کلیه این فرده، اون طبیعیه این مصداقه. اینجور اخص بودن اشکال نداره. چرا؟ چون عینیت دارد، موضوع مسئله عینه، موضوع مسئله عینه موضوع علم است، با این تفاوت که کمی موضوع مسئله مشخصاتی دارد، مقیداتی دارد، این مشخصات و مقیدات مضر نیست. یه همچه اشکالی در ذهنش بوده، اینم جوابش. میفرماید نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلیه، مصداق به طبیعیه. شما حق دارد با آی آخون جواب بگید، اصلا اشکال وارد نیست که شما جواب بدید. چرا؟ چون شما که تابع مبنای قدما که نشدید. اون مبنای قدماست که در عرض کنم عوارض ذاتی میگن یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی. شما که مبنای حکیم سبزواری گرفتید، گفتی میزان این است که واسطه در عروض نخوره، همه دیگه میخواد واسطه داشته باشد نداشته باشد، واسطه اخص باشد، واسطه اعم باشد یا واسطه مبایه. شما که بر مبنای قدما که حرکت که نکردید، شما بر مبنای حکیم سبزواری حرکت کردید. در مبنای حکیم سبزواری فقط نسبت دروغ نباشه، همین جرل میزاب نباشد، اما بقیه هیچ دیگه شرط نیست. میخواد مساد واسطه باشد یا واسطه نباشد، واسطه هم اهم باشه، اخص باشه، مبایه. شما اگر بر حرکتتون حرکت قدما بود، ناچار بود این قلت قلت کنی که بابا محمولات مسائل عارض بر موضوع علم می شود، واسطه اش اخصه که موضوع مسئله اخصه. شما که حرکتتون حرکت سبزواریه، اصلا این قلتی نبود تا قلتو بفرمایید. بله، کسانی که حرکتشون حرکت قدماییست، در عرض ذاتی حتما میگن یا بلا واسطه یا به واسطت مساوی، اونها باید پاسخگوی این اشکال باشن. و ما از نظر قدما فردا بحث میکنیم که آیا قدما میتونن این مشکل رو حل کنن یا نه، چون غالبا موضوع مسئله بگو نسبت به موضوع علم اخصه، غالبا اخص. من یه مثالی بزنم، علم هندسه موضوعش چیه؟ کم متصله. مسئله علم هندسی بگید زوال المثلث تساوی قائمته، تساوی عارض شده از بر کم متصل، واسطش چیه؟ واسطش مثلثه، مثلث نسبت به کم متصل اخصه، چون کم متصل گاهی مثلثه، گاهی مربعه، گاهی مخنثه، گاهی مسدس. جواب قدما را فردا ما میگیم. میگیم آیا آخوند رو مبنای شما که علوم اعتباریه اولا و مبناتون همون مبنای مرحوم سبزواریه، شما اصلا نباید این قلط کنی تا قلط رو بگید. شما یه شرط بیشتر قائل نیستید، اون این است که نسبت دروغ نباشد. ثم ان سیدنا الاستاد اعلی الله مقامه با آیا آخوند یه اشکالی کرده، مرحوم امام این اشکال را با آخوند داره، نه این اشکالی که من کردم. اشکال من اشکال مبنایی بود که آخوند تو اصلا اشکالی بر تو متوجه نیست تا جواب بدی. ایشون اشکال دیگر کرده، گفت که آیا آخوند چطور میگید موضوع مسئله همیشه نسبت به موضوع علم از قبیل فرد به کلیه، و حال اینکه در علم هیئت گاهی نسبت موضوع مسئله به موضوع علم از قبیل جزء و کله. مثلا بحث در زمین میکنیم، زمین آیا کروی است یا مسطح؟ زمین نسبت به این عرض کنم خدمتون که افلاک از قبیل فرد به کلی نیست، از قبیل جزء به کلی. یا در علم جغرافیا بحث میکنیم که آیا عرض کنم خدمتون که این شهر شرقیه غربیه، آیا عرض کنم عرض جغرافی چقدره، طولش چقدره، و حال اینکه عرض کنم شهر نسبت به اصطلاح عالم هیئت از قبیل جز به کله. یلا هز علیه، به نظر من اشکال حضرت امام بر آیا آخوند وارد نیست. علاوه بر اینکه مثالهای کونیه، ممکنه بگیم هیئت موضوعش افلاک نیست، تنها افلاک. حالا اگر بگیم موضوع افلاک و ما تحت الافلاک، زمین میشود جز. یا در جغرافیا بگیم بلاد، میشود شهر قم جز من الکل. ممکنه بگیم نه، افلاک بما لها من العوارض و التواری، ذات افلاک نه، افلاک و ما تحتها بما لها من العوارض و التواری. اگه نبگیم این دیگه از قبیل فرد به کلی میشود. بحث در این است که آیا این شهر قم یا این کره زمین نسبت به اون تواری چه نسبتی دارد؟ شرقی، غربی، مثلث، مربع؟ اگر بگیم افلاک به مالها من التواری و العوارض، این بخش در زمین بخش در جز از کل نیست، بلکه فرد از کلیه. تواری کلیه، یکی از اون تارعه ها زمینه. همچنین در شهر موضوع علم جغرافیا بلاد نیست. اگر بگیم موضوع علم جغرافیا بلاده، قم می شود جز از کل. بگیم نه، بلاد بماله ها من الخصوصیات، ارزن، طولن، نهرن، بل ارسنم صحرا، خشکی. اگر این توانی را بگیریم، شهر قم دیگه نسبت به اون فرد از جز از کل نمی شود، بلکه فرد از کلی. الهنا تبین، سه دقیقه وقت. الهنا تبین من اول درس الهنا. آمدیم در مقام داوری. یک، گفتیم اگر در علوم کونی بحث کنیم، حق با قدما است. اما اگر در علوم اعتباری بحث کنیم، حق با حکیم سبزوار. دو، گفتیم آیا آخوند جهت دومی را گشوده، گفته نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم از قبیل فرد به کلیست. سؤال کردیم آیا آخوند چرا اینو گفته؟ عرض کردیم تو ذهنش یه قاعده بوده. کدوم؟ العرض ذاتی ما یعرض، یا بلا واسطه یا به واسطه مساوی. و غالبا دید موضوعات مسائل مساوی با موضوع علم نیست. هیچ وقت کل فاعل فاعل مساوی با کلمه نیست. جواب گفته که فرق نمی کند، موضوع مسئله همان موضوع علمه، فقط یه خصوصیاتی پیدا کرده، مرفوع همان کلمه. چهار، چه گفتم؟ دم آیا آخوند اصلا اشکال بر تو وارد نیست تا جواب بگی. تو مبنای قدما را انتخاب نکردی، مبنای شیخ السبزواری را. در اونجا قید بند این مسائل نیستیم، فقط نسبت حقیقی باشه. بعد عرض کنم خدمتتون که آمدیم، آیا قدما میتونن از این اشکال جواب بگن؟ چون قدما میگن عرض ذاتی در باب برهان یا بر موضوع بلا واسطه یا بر موضوع مع الواسطه. و حال اینکه در تمام علوم موضوعات مسائل اخص از موضوع علم، هم در طبیعیات هم در ریاضیات، آیا میتونیم از طرف قدمای جواب بگیم یا نه؟ با اینکه این بحث ما اصولی نیست، اینجا استطرادن، ولی بران که تا اینجا رسیدیم، فرد 10 دقیقه من این مشکل را حل میکنیم، بعدیم میریم سراغ الجهت و سالسه انشاءالله.